کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. تاریخ ایران باستان، قتل هیستیه. هیستیه وقتی که در بیزانس مشغول گرفتن کشتی‌های یونانی بود، از سقوط میلت آگاه شد و حرکت کرده و به خیوس آمد. سپس چون او را نمی‌خواستند راه دهن، زد و خوردی با اهالی کرده و مسلط شد و از اینجا به تاس رفته و این شهر را محاصره کرد. سپس به او خبر رسید که فنیقی ها از میلت به قصد جاهای دیگر یونانی عازم شده اند. بر اثر این خبر شهر را رها کرده با سپاه خود به لسبوس رفته و چون سپاه او دوچار مجاعه گشت، به قاره برای تحصیل آذوقه درآمد و در آنجا مورد حمله هارپاگ رئیس قشون پارس گردید و پس از جنگی خود او گرفتار و سپاهش معدوم شد. هرودوت گوید که چون یک نفر سپاهی پارسی به او رسید و خواست او را بکشد، هیستیه به زبان پارسی خود را معرفی کرد و در نتیجه اسیر شد. اگر او را به شوش برده بودن، یقیناً داریوش از گناهش می‌گذشت، ولی ارتافن از ترس پیشامدهای دیگر و از اینکه هیستیه زنده مانده بعد باز قوی شود، حکم اعدام او را داد و سپس جسد او را به دار زده و سرش را به شوش فرست داد. وقتی که داریوش از قضیه آگاه شد، ارتافن و هارپاگ را توبیخ کرد که چرا هیستیه را زنده نزد او نفرستادند. سپس امر کرد سرش را شسته به طور شایان دفن کنند و گفت: این شخص خدمت بزرگی به من و به پارس کرده بود. مقصود مورخ مذکور خدمتی است که هیستیه در سفر جنگی داریوش به مملکت سکاهای اروپایی کرده و نگذاشته بود پل دانوب را خراب کنند. خاتمه شورش ها. پس از آن بحریه ایران زمستان را در آبهای میلت گذرانیده و در بهار به دریا رفت و جزایر خیوس، لسبوس و تندوس را از نو به اطاعت ایران درآورد و بعد از اتمام کارها در خاک یونیان ها به طرف هلسپوند رفت. در اینجا شهرهای کنار راست این بغاز قبلن به تصرف پارسی ها در آمده بود و حالا به تسخیر محل هایی پرداختن که در قاره اروپا واقع بودن، مانند ولایت خرسونس با شهرهای زیاد آن و پرنت و قلعه ها و استحکامات سواحل ترکیه و سلیبری و بیزانس و غیره. اهالی بیزانس منتظر ورود بحریه نشده و از آنجا به دریای سیاه رفتند. سپس بحریه ایران به طرف خرسونس رفت و به استثنای شهر کاردیا سایر شهرها را گرفته و به قول هرودوت آنها را خراب کرد. کلیتاً مورخ مذکور گوید که پارسی ها و فنیقی ها بعد از غلبه بر یاغیان با آنها با نهایت سختی رفتار کرده و عده زیادی از اهالی را کشتند. جبار خرسونس که میلتیاد پسر کیمون بود چون از آمدن بحریه فنیقی آگاه شد، ثروت خود را در 5 کشتی بار کرده به طرف آتن فرار کرد. در راه به کشتی های فنیقی برخورد و خودش جان به در برده و به آتن رفت، ولی پسرش متیوخ نام گرفتار شد. فنیقی ها او را به شوش آوردند با این مقصود که پاداشی خوب از داریوش ستاندند. داریوش نه فقط بدی با او نکرد، بلکه او را بسیار بنواخت و خانه و زن پارسی به او داد و اولاد او پارسی شدند. میلتیاد همان کس بود که پیشنهاد می کرد پل دانوب را خراب کنند تا داریوش راهی برای بازگشت نداشته باشد. سال بعد برای یونیان ها سال خوبی بود. توضیح آنکه داریوش پس از فرو نشاندن شورش های مستعمرات یونانی در آسیای صغیر و بعد از مطیع کردن شهرها و محلهایی که از جهت این شورش در آسیای صغیر و تراکیه از پارس مجزا شده بودند، تصمیم کرد اصلاحاتی در اوضاع یونیان ها بکند. اصلاحات داریوش در مستعمرات یونانی. هرودوت گوید بر اثر این تصمیم داریوش ارتافرن از شهرهای یونیانی نمایندگانی به سارت خواسته و آنها را ملزم کرد قراردادی بین خودشان منعقد کنند. بر حسب این قرارداد آنها متعهد شدند به جای اینکه به جان یکدیگر افتاده شهرهای یکدیگر را غارت کنند و منازعات خود را به دیوان داوری عرضه بدارند. اصطلاح دیگر راجب مآخذ مالیات ها بود. با این مقصود ارتافرن تمام خاک یونیان ها را مساحی کرده و برای هر یک یک فرسنگ مربع مالیاتی معین کرد. این اصلاحات باعث آرامش یونیان ها گردید. سپس داریوش اصلاحات مذکور را کافی ندیده، در صدد برآمد که اصلاحاتی دیگر نیز بکند. با این مقصود در بهار سال دیگر تمام رؤسای قشون را در آسیای صغیر مرخص کرد تا به خانه های خود رفته و استراحت کنند و مردونی را با اختیارات تامه و قشون بری کافی به آسیای صغیر فرستاد. او پسر گبریاس و داماد داریوش بود. توضیح آنکه شاه مذکور دختر خود را آرتوزوسترا را به او داده بود. سردار جدید وارد کلیکیه شد و در آنجا به کشتی نشسته با بحریه به دریا رفت. قشون بری امر کرد از راه خشکی به هلسپونت بروند. از دریا مردونیه به طول سواحل حرکت کرده و به محل سرکشی کرد و به خاک یونیان ها در آمد. توضیح آنکه مردونیه یا مردونیس حکومت را از جبابر انتزا و در تمام شهرها حکومت ملی برقرار کرد. جهت اصلاحات داریوش را اگرچه هرودوت بیان نمی کند، ولی بعضی محققین جدید چنین تعبیر کرده اند که چون داریوش جنگی را با یونان پیش بینی می کرد، می خواست مستعمرات یونانی را از خود راضی نگاه دارد و با این مقصود مردونیه را مأمور کرده بود تا قبل از رفتن به اروپا حکومت ملی به شهرهای یونیانی بدهد. تاریخ شورش‌های مزبور محققاً معلوم نیست. هرودوت گوید که 6 سال طول کشید و نولکه تصور می‌کند که آغاز شورش‌ها بین 500 و 499 قبل از میلاد بوده و تسخیر میلت بین 495 و 494 روی داده. تسخیر تراکیه و مقدونیه از نو، چنان که هرودوت گوید سپس مردونی با قشون بری و بحری از هلسپوند گذشته و به قاره اروپا درآمد که به ارتی و آتن برود. این مقصود بهانه بود و در واقع امر مردونیه میخواست عده‌ای زیاد از شهر یونیانی مطیع کند. بنابراین قوه بحری او جزیره تاسوس را گرفت و مقدونیه را سپاه بری به اطاعت درآورد. شهرهایی که در این طرف مقدونیه بود قبلا به اطاعت پارسی ها درآمده بود. از تاسوس قشون پارسی باز به قاره درآمده تا آکانت به طول ساحل حرکت کرد و پس از این محل خواست کوه آتوس را دور زند، ولی در این حین باد شمال شرقی وزیدن گرفت و از تلاطم دریا بحریه پارس آسیب یافت، زیرا عده زیادی از کشتی ها به دماغه آتوس خورد و در هم شکست. گویان 300 کشتی شکست و 20,000 نفر تلف شد. این گفته هرودوت را باید در نظر داشت که 300 کشتی جنگی دارای 20,000 نفر سپاهی بوده، زیرا پایین تر به کار خواهد آمد. چون در این جای دریا حیوانات دریایی زیاد از عده‌ای از سپاهیان طعمه این حیوانات گشتند و بعضی کشتی ها خراب شده و برخی از کار افتادند. در این احوال مردونیه در مقدونیه اردو زد و شبانه بریک های تراکی شبیخون به قشون او زده و عده زیادی از پارسی ها را کشتن و خود مردونیه هم زخم برداشت. با وجود این مردم مزبور هم از قید پارس خلاصی نیافتن، زیرا مردونیه تا تمام اهالی را مطیع نکرد از این محل نرفت. پس از آن مردونیه عقب نشست، زیرا قشون بری او از جهت شبیخون بریک ها و قوه بحری به واسطه طوفان دریا آسیب زیاد یافته بود. بنابراین قشون ایران به آسیا ننگین برگشت. این از گفته های هرودوت و جمله آخر آن که نتیجه است با صغرا و کبرای بیان او موافقت ندارد. اگر مردونیه تاسوس و مقدونیه و بریک های تراکیه را از نو به اطاعت ایران درآورد، پس از چه جهت ننگین به آسیا برگشت؟ هرگاه مقصود مورخ آسیب یافتن کشتی های ایران در دماغه آتوس بوده که این نو سوانه در هر زمان برای کشتی ها روی داده و البته پیش آمده سوی بوده، ولی چیزی نبوده که باعث ننگ باشد. بنابراین باید گفت که در اینجا هم قلم هرودوت تابع حسیات او شده، زیرا این مورخ چنان که در مدخل گفته شد پارس و پارسی را دوست ندارد. سال دیگر داریوش مأموری به تاسوس فرستاد با این امر که اهالی دیوارهای شهر خود را خراب کنند و بحریه ای که دارند به آب در بفرستند. جهت این بود که این شهر به واسطه داشتن آیدی زیاد بحریه ای ترتیب داده و دیوارهای محکم و قوی بنا کرده بود و هم جوارهای این شهر به داریوش رسانیده بودند که اهالی شهر مزبور فکر شورش را در مغز خود می پرورند. هرودوت گوید که این حرف تهمت بود. این شهر را فنیقی ها بنا کرده بودند و درآمد های آن به قول مورخ مذکور معادل 80 تالان یعنی تقریبا 96,000 تومان به پول امروزی بود و بیشتر این پول را از معادن آن تحصیل می کردند. اهالی تاسوس اطاعت کرده و دیوارهای شهر را خراب کردند و بحریه خود را به آب در فرستادند. از شرحی که ذکر شد معلوم است که تراکیه و مقدونیه بر اثر شورش مستعمرات یونانی و کاریه و قبرس از موقع استفاده کرده و از اطاعت ایران خارج شده بودند و مقدونیه از نوع این دو ایالات را به انقیاد درآورده. مبحث ششم، جنگ با یونان. قبل از شروع به وقایع این جنگ که اولین جنگ ایران با یونان بود، مقتضی‌ست حکایتی را که هرودوت در جای دیگر کتاب خود راجع به روایت ایران و یونان ذکر می‌کند درج کنیم، زیرا این حکایت اگرچه داستان است ولی در همان حال حاکی از نظری است که دو ملت مزبور نسبت به یکدیگر داشته اند. مورخ مذکور گوید علمای پارسی عقیده دارند که باعث منازعه یونانی ها با بربرها یعنی خارجی ها فنیقی ها بودند. اینها از اریتره به سواحل دریای مغرب آمدند و در زمینی که حالا از آن فنیقی ها سکنا گزیده و فوراً به دریا نوردی پرداختند. سپس با مال و تجاره مصری و آسوری به صفحات مختلف رفتند تا اینکه با آرگوس در آمدند. آرگوس در این زمان اول دولت یونانی بود. روز پنجم ورودشان به این مملکت پس از اینکه تقریبا تمام مال و تجاره خود را فروخته بودند، یوی دختر ایناک پادشاه آرگوس در جزو زنان دیگر به ساحل آمد. زنها مشغول خرید کالاها گردیدند و فنیقی ها در این وقت نظر به تبانی که کرده بودند حمله به زنها کرده و خواستند آنها را بربایند. غالب آنها فرار کرده ولی دختر پادشاه با بعضی از زنها به دست فنیقی ها افتاد. اینها زنان را در کشتی انداخته و به طرف مصر رفتند. چون این بود رفتن یوی به مصر چنان که پارسی ها گویند. به عقیده علمای پارسی این نخستین توهین بود و پس از آن توهین دیگری وارد شد. توضیح آن که چند نفر یونانی به سور رفته و دختر پادشاه آن را که اروپا نام داشت رو بودند. در اینجا هرودوت گوید که چون پارسی ها قوم یونانی را نمی شناختن اهالی کرت را یونانی گفته اند و توهینی را که فنیقی ها به یونانی ها کرده بودند تلافی کردند. پس از آن به عقیده پارسی ها یک بی عدالتی تازه از طرف یونانی ها شروع شد. توضیح آن که در کشتی های دراز به کلخید یعنی گرجستان غربی امروزی و لازستان قرون بعد رفته و مده دختر پادشاه آن را دزدیدند. پادشاه گلخید رسولانی یا پیهایی به یونان فرستاده و ترضیه خواست. یونانی ها جواب دادند که چون فنیقی ها ترضیه ای برای دزدیدن دختر پادشاه آرگوس ندادند آنها هم نخواهند داد. در نسل دیگر به عقیده پارسی ها الکساندر پسر پریام پادشاه تروا که در آسیای صغیر بود بر این قضیه آگاهی یافت و خواست زنی از یونان برو باید. زیرا پنداش که چون یونانی ها ترضیه نداده ان این عمل مجازاتی نخواهد داشت. این بود که بر اثر تصمیم خود هلن زن آگمامنون پادشاه مسن را رو بود. یونانی ها در بدو امر راضی شدند که رسولانی فرستاده و هلن را استرداد کنند و نیز جزای نقدی بخواهند. در تروا به آنها جواب دادند شما خودتان مده دختر پادشاه کلخید را رو بودید و بعد نه او را رد کردید و نه جریمه ای پرداختید. ما هم مانند شما کنیم. تا این زمان به عقیده پارسی ها هر دو طرف یعنی یونانی و خارجی اشخاصی را می رو بودن. ولی از این به بعد تقصیر با یونانی ها زیرا آنها به آسیا حمله کردند. مقصود جنگ طولانی یونانی ها با تروا از که هومر شاعر حماسی یونانی در ایلیاد و اودیسه سروده است. قبل از این که پارسی ها به اروپا لشگر کشیده باشند، کلیتاً پارسی ها گویند ربودن زنان کار اشخاص بی‌شرم است و انتقام کشیدن از جهت زنانی که ربوده شدن کار نادانان. اشخاص عاقل اعتنایی به این نوع قضایا نمی کنند زیرا اگر خود زنان به این امر مایل نبودن آنها را نمی دزدیدند. به همین جهت است که در پارس اهمیتی به این مسائل نمی دهند. حال آنکه یونانی ها برای یک زن لاسدمونی با قشونی زیاد به آسیا آمده و مملکت پریام را خراب کردند. از این زمان پارسی ها یونانی ها را دشمن خود پنداشته اروپا را با یونان مملکت اجنبی و آسیا را با تمام مللی که در آن سکنا دارند از آن خود می دانند. چون این گویند پارسی ها و خراب شدن تروا را جهت خصومتی که نسبت به یونانی ها می ورزند جلوه می دهند، ولی راجع به یوی فنیقی ها با پارسی ها موافق نیستند. آنها گویند که این زن را به زور نیاوردند، بلکه خود او ارتباطی با صاحب کشتی یافت و بعد چون این زمانی رسید که دید والدین نتیجه ارتباط را درخواهند یافت و عازم فنیقیه شد. چون این از روایات پارسی و فنیقی و من راجع به صحت یا سقم اظهارات آنها چیزی نخواهم گفت، ولی شخصی را که در دفعه اولی توهین به یونان وارد کرد خواهم نامید. سپس هرودوت به تاریخ لیدیه شروع می کند و از بیانات او معلوم است که کروزوس پادشاه لیدیه اول کسی است که یونان را توهین کرد، زیرا تا آن زمان یونانی های آسیای صغیر مطیع خارجی ها یا به قول هرودوت بربرها نشده بودند. حکایت مذکور هرچند داستانی است که هرودوت از یونانی ها و پارسی ها و فنیقی ها شنیده و ضبط کرده، ولی به خوبی می رساند که در دوره هخامنشی ایرانی ها آسیا را از آن خودشان و حمایت آن را از وظایفشان می دانستند. در جای دیگر کتاب خود هم هرودوت این نظر را تأیید کرده و چنان که پایین تر بیاید. یک چیز دیگر که از این داستان استنباط می شود خصومت ایرانی با یونان نیست. در این که خصومت ذات البین برای منافع بوده شکی نیست، ولی از گفته های هرودوت چنین استنباط می شود که پارسی ها از پیش خود یا به القاء فنیقی ها و یا یونانی های فراری که همواره در نزد والی لیدیه یا در دربار ایران بودند و می خواستن ایران را در امور یونان داخل کنند، سعی داشته اند علاوه بر کدورت هایی که روی می داده به یک جهات تاریخی هم برای قشون کشی خود به اروپا متمسک شوند. بعضی نویسندگان جدید این داستان و امثال آن را که در جای خود بیاید از اختراعات هرودوت دانسته و میگویند. خیلی دور از حقیقت است تصور کنیم که پارسی ها از داستان ها و افسانه های یونانی اطلاع داشته اند، ولی نویسندگان مزبور این نکته را فراموش می کنند که در دربار ایران و نزد والی ایران در لیدیه همیشه ادعی از یونانی های اشرافی یا ماجراجو اقامت داشتند. اینها ایرانی ها را همواره تحریک می کردند که به امور یونان دخالت کنند و برای پیشرفت مقاصد خود به هر وسیله متشبت می شدند. از جمله همین داستان ها و افسانه ها و در مواردی پیشگویی غیبگوهای یونانی بود. چون موارد آن در جنگ های خشایارشا ذکر خواهد شد اجالتا می گذریم. مقدمات جنگ با یونان. هرچند شورش مستعمرات یونانی فرو نشست، ولی تحریکات آتن و اریتری در مستعمرات مزبور قطع نشد. آتنی ها بر اثر شورش این مستعمرات بحریه خود را زیاد کردند و داریوش که از شرکت آتنی ها در آتش زدن معبد مقدس سارسخ مکدر بود، بعد از فرو نشاندن آتش طغیان در آسیای صغیر اصلاحاتی در شهرهای یونانی اجرا کرد. سپس مردونیه را برای سرکشی به تراکیه و مقدونیه فرستاد و بر اثر آن اوضاع قبل از شورش در این جاها برقرار شد. پس از آن چنان که هرودوت گوید، داریوش خواست بداند که یونانی های اروپا تسلیم خواهند شد یا جنگ خواهند کرد. با این مقصود رسولانی یا پیکهایی به قسمت‌های یونان اروپایی فرستاده و آب و خاک که علامت اطاعت بود خواست. در همان وقت مأموری به شهرهای یونانی در سواحل بحر الجزایر فرستاده و امر کرد کشتی‌های دراز برای حمل اسباب‌ها بسازند و آنها مشغول اجرای این امر شدند. سپس مورخ مذکور گوید که اکثر اهالی یونان اروپایی اطاعت کرده و به رسولان آب و خاک دادند. اهالی جزایر نیز چنین کردند و از جمله اهالی مزبور مردم شهر اژین بودند. همین که این خبر به آتن رسید، آتنی ها براشفته و گفتند که اهالی اژین از راه عداوت با ما چنین کردند تا با پارسی ها متحد شده و بر ما بتازند. بعد از این پیش آمد استفاده کرده به دولت اسپارت رسانیدن که اهالی اژین خیانت به یونانی ها کرده اند. بر اثر این شکایت پادشاه اسپارت کلئومن به اژین رفت تا مقصرین را گرفته و تنبیه کند. در این وقت بعضی اهالی مقاومت کرده و شخصی به نام کریوس بیش از دیگران از راه ضدیت گفت. پادشاه اسپارت چون پول از آتنی ها گرفته، از پیش خود چنین کند نه بر حسب مأموریت از دولت اسپارت. اگر راست میگوید چرا تنها آمده و پادشاه دیگر اسپارت با اون نیست؟ کلئومن پس از این حرف اسم کریوس را پرسید و چون او خود را نامید پادشاه اسپارت گفت: ای میش، برو شاخهایت را مس بگیر که دشمنی نیرو من در پیش داری. توضیح آنکه کریوس در زبان یونانی به معنی میش است. پس از آن پادشاه اسپارت از شهر مزبور خارج شد. زمانی که کلئومن در اژین بود و برای یونانی ها می کوشید، دمارات پادشاه اسپارت برای او سعایت می کرد. از این جهت کلئومن پس از مراجعت به اسپارت خواست او را از سلطنت دور کند. در اینجا هرودوت حکایت مفصلی راجع به کلئومن و دمارات بیان می کند که هرچند مستقیماً مربوط به جنگ داریوش با یونان نیست، ولی اطلاعاتی راجع به اخلاق و عادات اسپارتی ها که با ایرانی ها سایش و استکاک داشته ان می دهد. بنابراین مقتضی است که حکایت مورخ مذکور را به طور معترض ذکر کرده و بعد به ذکر وقایع این جنگ بپردازیم. کلئومن و دمارات. هرودوت گوید دمارات پسر آریستون پادشاه سابق اسپارت بود. آریستون با وجود اینکه دو زن گرفته بود اولادی نداشت و چون می دانست که جهت آن مربوط به خود اونیز مصمم شد با زنی دیگر بگیرد. در این وقت دوست او آژتوس پسر آلسید زنی داشت که در تمام اسپارت از حیث وجاهت بی مثل بود. این زن در کودکی از حیث زشتی مانندی نداشت و والدین او از این وضع همواره در غصه و اندوه بوده و هر قد فکر می کردن علاجی به نظرشان نمی رسید. بالاخره دایه دختر تصمیم کرد علاجی بیابد و دختر را همه روزه به مکان مقدس هلن می برد تا مگر از زشتی او بکاهد. روزی در موقعی که بیرون می آید به زنی برخورد و زن دست خود را به صورت طفل نهاد و بر اثر آن این دختر زیباترین دختر اسپارت گردید و پس از اینکه بزرگ شد به حباله آژتوس در آمد. آریستون چون می خواست با زنی اختیار کند و عاشق زن دوست خود شده بود، پس از فکر زیاد برای اجرای مقصود خود بدین حیله متوسل گردید. روزی به آژتوس گفت بیا عهد و پیمان کنیم که هر کدام از ما آنچه دارد بهترینش را به طرف دیگر به انتخاب او هدیه کند. دوست او قبول کرد و عهد به قید قسم بسته شد. سپس آریستون اموال خود را به آژتوس عرضه کرد و او از دارایی دوست خود بهترین چیز را برداشت. وقتی که نوبت آریستون رسید، او دست زن دوستش را گرفته و گفت موافق عهدی که کرده ایم این زن از آن من است. آژتوس در ابتدا اعتراض کرد ولی چون دید قسم خورده تسلیم شد. پس از آن آریستون زن دوم را طلاق داده و این زن را گرفت و او قبل از موعد، یعنی قبل از انقضای 10 ماه زایید. وقتی که آریستون در مجلس افورها بود، یکی از خدمه او مژده آورد که زنش پسری زاییده و او با انگشت ها حساب کرده و فریاد زد قسم به خدایان که این مولود جدید پسر من نیست. در این موقع رجال مزبور توجهی به این حرف نکردند، ولی بعدها که پسر بزرگ شد آریستون همواره نادم بود که چرا چنین حرفی زده. این پسر که دمارات نام داشت بعد از آریستون پادشاه اسپارت گردید، ولی حرف پدرش اسلحه ای در دست دشمنانش بر علیه او شد. در این زمان شخصی به نام لئوتیخید با دمارات خصومت می ورزید، زیرا او نامزد این شخص را قدرانه ربوده و ازدواج کرده بود. کلئومن از موقع استفاده کرده و او را محرک شد که با دمارات دشمنی ورزیده و بگوید که چون او پسر آریستون نیست، پادشاهی او بر اسپارت برخلاف قانون است. دلیلی که او اقامه کرد همان حرفی بود که پدرش یعنی آریستون در حضور جمعی از رجال اسپارت زده بود و حال لئوتیخید آنها را به شهادت می طلبید. در سر این مسئله منازعه در گرفت و بالاخره اسپارتی ها تصمیم گرفتند به غیبگوی معبد دلف رجوع کرده و بدانند که دمارات پسر آریستون است یا نه. دنیای کتاب صوتی.